به دیوار صیقلی سعادت خواهیم آویخت و چنگ خواهیم زد به بخت نکوی خیش. سلام خانم آقایان، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز چهارشنبه 15 فروردین 1403. و خوشحالیم که امروز هم میتونیم با دومین صبح گفتگوی امسال در خدمت شما باشیم و براتون بهترین ها را آرزو کنیم. امیدوار باشیم به این که 1403 متفاوت برای خودتون، برای خانوادتون، برای کشور انشالله رقم بزنید با تلاش ها، با برنامه ریزی ها، با پیش بینی هایی که انجام دادید. انشالله که موفق باشید، سلامت و همراه باشید با صبح گفتگو تا حوالی 8:20 دقیقه. توی این صبح خنک و کم ترافیکی که به نظر میرسه هنوز خیلی از دوستان به هر حال کارشون رو به صورت رسمی آغاز نکردند، هنوز از سفر باز نگشتند و هنوز شهر توی همون حال و هوای نوروزی خودش به سر میبره، براتون بهترین ها رو زوم کنیم، بهترین هایی که توش سلامتی هست، توش موفقیت هست، توش تلاش هست، تلاشی که با برنامه ریزی اگر صورت بگیره و انشالله با بسترسازی که از طرف حکمرانان ما به یک نتیجه مطلوب که همون منافع ملیمون هست دست پیدا کنیم. همراه ما باشید با صفحه گفتگویی که میپردازه به موضوعاتی که شما خواسته اید، موضوعاتی که شما برای ما فرستاده اید یا به عنوان آنچه که تیتر اول در رسانه ها مطرح شده. وسط البته این همراهی که خواستیم ازتون، علاوه بر شنیدن، فرستادن پیامک، تماس گرفتن با برنامه خودتون هست. به 301035 پیامک بفرستید، درباره موضوعات مختلف ابراز نظر کنید، نقد اگر دارید حتما با ما در میون بگذارید، اگر موضوعی در ذهن دارید اون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا توی صفحه گفتگو مطرحش کنیم و بهش بپردازیم. دو شماره تلفن هم داریم، 2265 2285 و 2786 1035 و برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبی برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. این چند وقت اتفاقات متفاوتی افتاد، اتفاقات متعددی افتاد در حوزه‌های مختلف، در حوزه مسائل منطقه‌ای، بین‌المللی، در حوزه مسائل داخلی، اقتصادی، گردشگری، فرهنگی و همه اینها آن چیزی است که می‌خوایم توی صبح گفتگو بهش بپردازیم، برای خیلی از اونها جواب بگیریم. اگر توی این حوزه‌هایی که عرض کردم سوالی مطرح میشه، ابهامی هست، حتماً موضوعاتی هست که توی صبح گفتگو بهش می‌پردازیم و براش پاسخ می‌گیریم از مسئولانی که روی خط ارتباطی من. البته خب بعضی مسئولان هم هستن که عادت به روی خط آمدن ندارن، دوستانی که در حوزه مثلا وزارت سمت هستند، اینجا اسم میبریم که اگر دوست داشتن و اگر یک وقتی صلاح دیدن روی خط بیان پاسخ بدن. خیلی وقتا هماهنگی هم باشون صورت میگیره اما نمی آیند. انشالله که سال 1403 رویه جدیدی در پاسخگویی باشه. خیلی از ارگان ها، سازمان های ما هم هستند که به محض اینکه باشون تماس گرفته میشه از رسانه پاسخگو هستن، روی خط ارتباطی میان، اینجای تقدیر داره، جای تشکر داره. همین پا بودن برای پاسخگویی، این همراهی خودش یک تقدیر خاصی رو میطلبه. این تقدیر رو تقدیم میکنیم به همه عزیزانی که تو حوزه‌های مختلف، مجلس، وزارتخونه های مختلف، ارگان ها، سازمان ها، نهادها با تماس رسانه پای خط میان، پاسخ میدن و درباره موضوعاتی که مطرح میشه ولو با یک سری پامات پاسخگو هستن. آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم 1403 لااقل توی همین رادیو گفتگویی که برنامه‌های مختلف تقدیم میشه در حوزه‌های مختلف، برنامه‌های فرهنگی داریم، اقتصادی، گفتگوی اقتصادی تو حوزه‌های مختلف ورود می‌کنه نسبت به موضوعات خاص و حساس اقتصادی. امیدواریم که این رویه 1403 رویه جدیدی باشه بر پاسخگویی، بر همراهی با مردم. براتون بهترین‌ها رو آرزو می‌کنیم. همراه ما باشید با موضوعاتی که می‌خوایم تقدیمتون کنیم. بپردازیم به موضوعات. یکی از موضوعاتی که امروز بهش میپردازیم موضوع زنان شاغل هست که این سوال مطرح میشه: اگر کارفرما از قبول زنان شاغل پس از استراحت بارداری اجتناب کند، تکلیف چیست؟ این تکلیف چیست تو حوزه کار و کارگری هم زیاد مطرح میشه. تکالیفی که بر عهده کارفرما و البته شورای عالی کار گذاشته شده، حقوق کارگران، نفهمیدیم آخرش به کجا رسید. امیدواریم که تو این برنامه بهش بپردازیم. حتما جزو برنامه‌هامون هست که ببینیم حقوق کارگران به کجا خواهد کشید. یکی از موضوعات همین سقف حقوق کارگران هست. سقفش مشخص شده، کفش هم مشخص شده. اینکه چقدر منطبق هست با نیاز کارگران ما، این هم یکی از موضوعاتی است که حتما بهش میپردازیم. پس حتما بشنوید در صفحه گفتگوی امروز موضوع سقف حقوق کارگران. 50 میلیون تومان تعیین شده. این 50 میلیون تومان سقف حقوق کارگری هست. اینکه واقعا کارگران ما نیاز داشتن این سقفشون تعیین بشه هم یکی از سوالات هست. حتما با میهمانان و کارشناسانمون از حوزه کارگری در میون می‌گذاریم، براش پاسخ می‌گیریم. درباره شعار سال، نامگذاری سال، جهش تولید با مشارکت مردم حتما با کارشناسان هم صحبت می‌شیم، با نمایندگان مجلس هم صحبت می‌شیم، با کمیسیون برنامه و بودجه ببینیم که به چه شکل قرار هست که زیرساخت‌های جهش تولید با مشارکت مردم فراهم بشه. و اصالتاً این نامگذاری مخاطبش مردم هستند یا مسئولان؟ این که قرار هست جهش تولید با مشارکت مردم انجام بشود، چقدر مردم مسئولند؟ چقدر مردم باید کار خاص و متفاوتی انجام بدن؟ یا این که خیر، مردم پا هستند، هر جا که منفعتی باشه و هر جا که به هر حال ما ببینیم کارشون، تلاششون قرین منفعت میشه، حتما حضور خواهند داشت و با ما همراه خواهند بود. درباره خرید تضمینی سیب زمینی از کشاورزان هم صحبت میکنیم و البته مسائل منطقه‌ای، اتفاقات منطقه‌ای هم صحبت میشیم با کارشناسان. پس با صبح و گفتگوی امروز و موضوعات مختلف و متنوع و متعددش همراه باشید. روی خط ارتباطی میهمان ارجمند و متخصص ما در حوزه مسائل سیاسی، جناب آقای دکتر شجاعی، کارشناس ارشد مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای. آقای دکتر شجاعی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، جناب آقای هاشمی، عرض سلام دارم خدمت مردم خوب ایران اسلامی. آرزوی قبولی طاعات و عبادت همه عزیزان از درگاه خداوند دارم. من در خدمت شما هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش می‌کنم.
در حوزه مسائل منطقه‌ای اتفاقات مختلفی در حال رخ دادن و رقم زدن هستش. این اتفاقات میتونه آبستن حوادثی باشه که تعیین کننده آینده و جغرافیای سیاسی منطقه خواهد بود. درباره منطقه حتما هم صحبت میشیم، اما آنچه هست جمعه پیش رو، جمعه خاص هست، روز قدس، روز جهانی قدس. بفرمایید درباره این روز و اثرگذاری که این روز میتونه در روند تحولات منطقه داشته باشه.
بله، بله خب همونطوری که حضرتانی مستحضر هستید، رژیم جعلی اسرائیل از ابتدا هم با کمک قدرت‌های جهانی با هدف در واقع ایجاد یک کانون بحران در منطقه خاورمیانه که خب قلب جهان اسلام هستش جناب آقای هاشمی تأسیس شده و متاسفانه در تمام فرایند تأسیس و تقویت و تا حدودی به هر حال استقرار این رژیم متاسفانه ما در طول تاریخ یک غفلت تاریخی رو از جانب هم مسلمون ها اون هم در سطح ملت ها و هم دولت ها دیدیم که خب زمینه شکل گیری و قدرت گرفتن و تقویت این رژیم رو متاسفانه فراهم کرده. خب حضرت امام هم با اون دیدگاه و جهانبینی عمیق خودشون و پیشبینی که از وضعیت جهان داشتن با طرح روز قدس به طور عملی نشون دادن که در واقع مشکلات جامعه اسلامی هم عمیق هست هم به هم پیوسته است و مسلمان ها نباید اجازه بدن که دشمنان اسلام با اتکا بر یک سری تفاوت‌های مذهبی و تفاوت‌های نژادی، تفاوت‌های زبانی به هر حال باعث ایجاد تفرقه در جهان اسلام بشن و توطئه‌های خودشون رو پیش ببرن. شما می‌دونید که عمده جمعیت فلسطین رو اهل سنت تشکیل میدن. خب روز قدس جناب آقای هاشمی به نوعی میشه گفت که مظهر حیات و زنده نگه داشتن همبستگی جهانی با اصول مقاومت در برابر اشغال و تجاوزگری هستش. خب فلسطینی‌ها 100 سال هستش آقای هاشمی درگیر مبارزه با استعمار هستند. خب بخشی از اون رو به هر حال تحت استعمار انگلستان بودن، حدود 75 سال هم هستش که درگیر در واقع مبارزه با اشغالگران خود همون اسرائیلی ها هستن که خب به هر حال متاسفانه هر کدومشون از یک نقطه جهان اومدن و یک سرزمین رو به هر حال اشغال کردن. خب این بیداری جمعی که خدمتتون عرض کردم و روز جهانی قدس نماد اون هم میتونه باشه برای فریاد زدن اولویت دار حفظ شدن به هر حال موضوع اول جهان اسلام که اون هم قدس و آزادی قدس و به هر حال رهایی ملت فلسطین از این اشغالگری خیلی به هر حال ارتباط مستقیمی داره با وحدت جهان اسلام و حمایت از آرمان فلسطین هم به هر حال نباید محدود بشه صرفا به روز جهانی قدس و به هر حال روز قدس هم نباید تصور بکنیم که در واقع یک لحظه زودگذر همدردی هستش. لذا بیان مستمر در واقع ضرورت احترام به مقاومت، تلاش برای حفظ اصول و شرافت و حاکمیت ملت فلسطین هم یک آرمان هستش و خب امروز هم الحمدلله روز جهانی قدس تبدیل شده به یک همونطوری که در عنوانش هم وجود داره یک روز جهانی فرادینی. حتی ما شاهد هستیم که در واقع همه ساله در روز جهانی قدس حتی افراد غیر مسلمان در کشورهای مختلف هر سال هم داره گسترش پیدا میکنه و امسال هم که جناب هاشمی ما شاهد به هر حال انواع جنایت‌های جنگی غیر بشری غیر انسانی بر علیه مردم فلسطین در باریکه غزه بودیم، به هر حال از کشتار کودکان و زنان و انواع جنایت‌های مختلف از جمله کشتار مجروحین و بیماران در بیمارستان گرفته تا محاصره غذایی، محاصره دارویی، بمباران با انواع سلاح‌های ممنوعه و انواع در واقع جنایت‌های مختلفی که در چارچوب جنایت‌های جنگی قرار می‌گیره امسال به هر حال شرایط ویژه‌ای رو برای این راهپیمایی رقم زده. دو سه روز گذشته هم شاهد به هر حال حمله وحشیانه و جنایتکارانه و از طرفی در واقع حمله تروریستی رژیم صهیونیستی بر علیه در واقع مستشاران نظامی خودمون در خاک سوریه، اون هم حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران، اون هم به عنوان کشوری که امروز نماد و الهام بخش جبهه مقاومت هستش بر علیه اسرائیل در آزادسازی قدس و در واقع پایان دادن محاصره غزه بودیم که خب این یک باز به هر حال شرایط تازه‌ای رو برای حضور گسترده مردم فراهم میکنه. امروز اسرائیلی ها در بدترین شرایط مقبولیت جهانی که خب هیچ وقت مقبول نبودن، اما همون در واقع میزان پاک نشان دادن و پاک شدن به هر حال جنایت های خودشون، اون میزان در واقع توجیه کنندگی که در گذشته داشتن نسبت به جنایت های خودشون و اعلامی که میکردن که به هر حال خیلی از این جنایت ها رو با توجیه دفاع از حقوق خودشون انجام میدن، امروز این چهره در واقع پوشالی و فریب کارانه اونها برای افکار عمومی دنیا بیش از گذشته مشخص شده به هر حال بر هیچ کسی پوشیده نیستش که در قرن حاضر جنایتکارترین در واقع دستان اسرائیلی ها هستش. امروز اسرائیلی ها هم در درون خودشون دچار شکاف های بسیار عمیقی هستن، در اون شکاف بین اعضای کابینه و ارتش، شرایط در واقع شکننده اقتصادی که حاکم شده بعد از در واقع اون رسوایی اسرائیلی ها و به هر حال عملیات موفقیت آمیز طوفان الاقصا که منجر به بی‌اعتبار کردن رژیم صهیونیستی هم در ابعاد اطلاعاتی هم در ابعاد نظامی شد و سپس بعد از اون حمله جنایتکارانه و تمام قد اسرائیلی ها به افراد بیگناه در نوار غزه، خب بیش از 33,000 شهید و افراد زیادی آواره و مجروح و بر جای گذاشت که عمدتاً بخش اعظمی از اینها در واقع کودکان و زنان هستن و قریب به اتفاق اونها هم افراد غیر نظامی هستن. از طرفی رسوایی رژیم صهیونیستی در عدم تحقق در واقع اون اهداف چندگانه در حمله به در واقع نوار غزه، از جمله آزادسازی گروگان ها، از جمله در واقع از بین بردن کامل حماس، از جمله از بین بردن تونها که هیچ کنون از اونها هم محقق نشد، و فشارهایی که در درون رژیم صهیونیستی وجود داره، هم در واقع فشارهای اقتصادی، هم در واقع اعتراضات گسترده مردمی مبنی بر کابینه و عملکرد نتانیاهو و مخصوصا خانواده هایی که گروگان دارن در دست حماس، از طرفی فشارهای افکار عمومی دنیا، فاصله گرفتن حامیان رژیم صهیونیستی که رژیم صهیونیستی با اقدامات جنون آمیز خودش برای اونها هزینه تراشی کرده بوده، همه اینها شرایطی رو رقم زده که علارغم این که به هر حال ما شاهد شهادت جمع کثیری از مردم بیگناه غزه بودیم، اما شرایطی رو فراهم کرده که امروز دست برتر با جبهه مقاومت هست، دست برتر با مردم غزه هست و قاعدتا امسال اعتقاد من پررنگتر خواهد بود حضور مردم. از طرفی خود جبهه مقاومت هم جناب آقای هاشمی با تمام توان خودش به صورت منسجم، روح شهید سلیمانی شاد که در واقع به عنوان یک سرباز وطن، به عنوان یک در واقع سرباز جمهوری اسلامی ایران توانمند کرد گروه های مقاومت رو یک هارمونی ایجاد کرد بین عمل کرده گروه های مقاومت که منجر به شکلی جبهه مقاومت شد. امروز یمنی ها در تنگه بابرمندب در دریای سرخ ارتا رو بر کشیرانی رژیم صهیونیستی و حامیان اونها تنگ کردن. در جنوب لبنان مثل گذشته به هر حال با اقدامات مؤثر پرتاب موشک و راکت شهرک های صهیونیستی رو ناامن کردن لبنانی ها و حزب الله لبنان. همه مبارزان فلسطینی و حماس و به هر حال گروه های دیگری که اونجا بر علیه رژیم صهیونیستی و منافع اونها دارن مبارزه میکنن، در عراق منافع امریکایی ها به خطر افتاده و در واقع در سوریه به همین شکل، خب اینها همه به هر حال نسبت به سال گذشته شرایط سال جاری رو برای حضور گسترده‌تر مردم بیش از گذشته به هر حال پر اهمیت‌تر جلوه داده و به اعتقاد من امروز رژیم صهیونیستی های هاشمی در یک سراشیبی سقوط قرار گرفته و خودش به هر حال این دست و پا زدن‌ها، این اقدام تروریستی دو سه روز گذشته نشون داده. رفتارشناسی اسرائیلی‌ها همین رو ما در واقع ثابت می‌کنه که در گذشته هم هر زمانی که حمایت در واقع جهانی کمرنگتر شده نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی، هر زمانی که احساس خطر کرده، هر زمانی که در واقع شکست رو جلوی چشم خودش در اون مقطع دیده، دست به اقدامات جنون آمیز داده. و امروز به هر حال نتانیاهو به دنبال طولانی کردن جنگ، به دنبال در واقع خریدن زمان برای اصلاح و بازسازی شرایط داخلی خودش هستش و به دنبال اصلاح سبد آراء خودش در درون سرزمین‌های اشغالی هست. و از طرفی امریکا هم به عنوان مهمترین حامی رژیم صهیونیستی که در حال شما می‌دونید بیشترین سلاح در طی این جنگ نابرابر آمریکایی‌ها، آلمانی‌ها در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دادن، آمریکایی‌ها هم این مقداری به اعتقاد من خسته شدن از این ماجراجویی و اقدامات در واقع ساختارشکنانه و جنون‌آمیز نتانیاهو. لذا و از طرفی با توجه به نزدیکی انتخابات آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، خیلی به هر حال شاید تمایلی به حمایت گسترده مثل گذشته از رژیم صهیونیستی نداشته باشن و ما اعلام کردن که خودشون اعلام کردن که در واقع ما از حمله اخیر اطلاعی نداشتیم و دو سه بار از در واقع مسئولین امریکایی اعلام کردن. گرچه امریکا همیشه حامی ظلم بوده، گرچه امریکا به هر حال به عنوان دشمن نمره یک جمهوری اسلامی ایران هست، اما در این مقطع تاریخی به هر حال برخلاف منافع خودش میبینه که میخواد وارد این شلوغ بازی نتانیاهو بشه. امروز جامعه جهانی باید مراقبت بکنه از رفتارهای وحشیانه و ددمنشانه نتانیاهو. امروز به هر حال سازمان ملل باید به اعتقاد من اگر کارکردی ازش مونده باشه، چون اسرائیلی ها اتفاقا یکی از همکاران رسانه‌ای دیشب مطلب زیبایی رو فرمودن، در حال سازمان ملل کارکرد خودش رو نشون داد که از دست داده، خیلی از مجامع حقوق بشری از دست دادن، خیلی از دولت ها کارکردهای خودشون در واقع احساس وظیفه نسبت به جامعه جهانی رو از دست دادن. ولی در حال امروز سازمان ملل باید مراقب رفتار یک دیوانه وحشی سلاح به دست در سطح دنیا که داره قدم میزنه و هر جا احساس میکنه که و تصور میکنه که منافعش به خطر هست دست به کشتار و جنایت میزنه باشه و جلوتر از جمهوری اسلامی را به عنوان رهبر مقاومت در منطقه. سازمان ملل باید مراقبت بکنه از این رفتارهایی که امروز داره در واقع صورت میگیره. امروز به هر حال آقای هاشمی، این روزا اون بخوایم اگر توصیف بکنیم شرایطی رو که داره در غزه میگذره، باید حتی واژه‌ای مثل فاجعه هم خیلی کم هستش. به هر حال متاسفانه هر میزانی که ملت‌ها کف خیابان‌ها در میدان حضور دارن، حتی غیر مسلمان‌ها، حتی یهودیان ضد سگریف و مسیحی‌ها در کف میدان حضور دارن، اون هم ملت‌هایی که دولت‌های اونها حامی رژیم سگریفی بودن، می‌بینیم دولت‌ها متاسفانه نقش کمرنگی دارن در خاتمه دادن به این فاجعه بزرگ انسانی. این خودش عمق شکاف راهبردی و دیدگاهی ملت‌های اون کشورها رو با حاکمین اون کشورها داره نشون میده. این دوران پسا جنگ غزه در آینده بسیاری از معادلات جهانی رو در واقع نظم نوین جهانی در واقع بیشتر گذشته نشان خواهد داد. نظام تک قطبی قاعدتا جای خودش رو به نظام چند قطبی، در نظام چند قطبی هم گروه های مقاومت دیگه به هر حال جبهه‌ای که شکلن جبهه تاثیرگذاری خواهد بود و به هر حال نمیشه به راحتی از کنارش گذاشت. طوفان رقصا هم آقای هاشمی باید به هر حال یک ضرورت بود در اون مقطع که به هر حال شکل بگیره. یک در واقع گرچه فلسطینی ها مبارزین فلسطینی میدونستن که به هر حال ممکنه که چه حتی تبعاتی از جانب رژیم بیقاعده و منحوس صهیونیستی متوجه اونها باشه، بالاخره هم موضوع فلسطین برخلاف اون دیدگاه روز جهانی قدس، موضوع فلسطین رو به دنبالش بودن که در حال کشورهای غربی، برخی کشورهای عربی از موضوعیت و اولویت جهان اسلام خارج بکنن و بی‌تفاوت باشن نسبت به اون. از طرفی در واقع روند برقراری ارتباط کشورهای عربی و عرب در منطقه خاورمیانه داشت به یک روند عادی تبدیل میشد. موضوعات مثل معامله غرب و موضوعات مشابه هم باعث شد که به هر حال از طرفی محاصره 17 ساله نوار غزه و به هر حال فشاری که روی مردم غزه بود زمینه رو فراهم کرد که طوفان الاقصا رقم بخورد. اتفاقا عملیات موفقیت آمیز غرب در واقع میتونه نامگذاری بشه. امسال هم که خب به هر حال روز قدس با این موضوعاتی خدمتتون عرض کردم اهمیت دوچندانی پیدا میکنه که حتی از روز قدس امسال جناب آقای هاشم به نام روز در واقع طوفان الاحرار نام میبرند، که خب به هر حال آزادگان دنیا فارغ از مذهب دین، در واقع شما ببینید این جنایت هایی که داره صورت میگیره دل هر انسانی رو به درد میاره و انسان ها به هر حال با همین احساس و عاطفه و تفکر خودشون زنده هستن. احساس و عاطفه و تفکر ما این روزها در واقع اون چیزی که غالب هستش بر اونها احساس تأثر و تفکر بر این موضوع هست که چگونه جامعه جهانی میتونه ساکت بشینه نسبت به اتفاقاتی که داره در حاشیه اون رقم میخوره و جنایت هایی که داره در واقع شکل میگیره. کودکی که در واقع جان دادن خودش رو در واقع دنیا داره جان دادن اون رو تماشا میکنه و اون نگاه توحیدی هنوز هم در وجود اون کودک به هر حال نمایان هستش و توکل و اتکا اون به خدا و اینکه به هر حال هیچ پناهی نداره و اینکه در واقع شاهد کشتار فراوان و در واقع اسرائیل ها خیلی تلاش کردن آقای هاشمی که مردم رو مرعوب بکنن از طریق کشتار خودشون، که اینها رو هدایت بکنن به سمت بیابان، در واقع به سمت صحرای سینا و اینها رو فراری بدن از نقاط خودشون و سرزمین سوخته ای رو به جای بگذارن. اگر هم سرزمینی سوخته اما ساکنین در واقع نوار غزه منطقه خودشون رو ترک نکردن و عمدتاً در اونجا ساکن هستن، روی تلمباری از خاک در واقع استراحت میکنن، میخوابن، بیدار میشن. اسرائیلی ها بسیار جنایت کردن. من حتی شنیدم که جناب آقای هاشمی از طریق در واقع با فریب مردم غزه سعی داشتن که به صورت هوایی مقداری کنسروجات و مواد غذایی در واقع برای مردم غزه به صورت هوایی خود اسرائیلی ها به اصطلاح کمک بکنن، که بعدن مشخص شد که حتی در ظروف غذا متاسفانه مواد منفجره کارگزاری کرده بودند، که خب بعد در حال کشف شد این اجازه داده نشد. سازمان ملل هم کمک کرد اونهایی که اونجا ساکن بودن که در واقع این اتفاق رقم نخورد، جلوی این کار رو، ادامه این کار رو گرفتن. خب البته خود رژیم صهیونیستی هم همونطوری که در ابتدای مطالبم عرض کردم آقای هاشمی، آسیب‌ها و تلفات خیلی زیادی رو، من یک پیشبینی رو محاسبه میکردم و مطالعه میکردم، 150 میلیارد دلار خسارت هایی بوده که رژیم صهیونیست، من معتقدم پس از جنگ غزه خیلی خیلی برای رژیم صهیونیستی سخت خواهد بود و این اتفاقات و این رویدادها گرچه تلفات انسانی زیادی از افراد بیگناه گرفته در منطقه غزه، اما پیروز میدان حماس هست، مردم فلسطین هستند. رژیم صهیونیستی با این اقدامات خودش در واقع به نوعی داره نابودی خودش رو داره فریاد میزنه و تصریح میکنه و خدمت شما عرض کنم که جنون نتانیاهو هم عمدتا برای بقا در حیات سیاسی هست. امروز به هر حال اون داره این اقدامات رو میکنه، پرهزینه هست، برای همه پرهزینه هستش. بنابراین خدمت شما عرض کنم که انشالله که ما شاهد حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس باشیم و هم پر اهمیت هست، جنبه شعاری نداره دیگه، جنبه تشریفاتی نداره، یک ضرورت هست این حضور که در واقع میتونه فشار رو بر افکار عمومی دنیا، بر بالاخص کشورهای حامی رژیم صهیونیستی در واقع افزایش بده. خب اگر این فشار هم با حضور گسترده مردم در روزهای گذشته، در ماهای گذشته کف خیابان ها نبود، چه بسا جنایت‌های رژیم صهیونیستی حتی از این حالتی هم که وجود داره به هر حال شدت بیشتری می‌داشت. و دیدیم که در اثنای این حملات و جنایت‌ها خیلی از کشورهایی که در ابتدا حامی رژیم صهیونیستی بودند، این کشورها در واقع حمایت خودشون رو کم رنگ کردن، حتی برخی از کشورهایی که در واقع دیدگاهی خونسا داشتن هم امروز می‌بینیم که دارن اعتراض می‌کنن، کشورهای مثل عربستان، کشورهای مثل قطر، کشورهای مثل امارات که در واقع معمولاً در گذشته خونسا بود دیدگاهشون، خب دیدیم که به هر حال در تحولات میدانی به نوعی اعتراض خودشون نسبت به جنایت‌های رژیم صهیونیستی دولت بردارشون اعلام
کردن. سپاسگزارم آقای دکتر شجاعی، متشکرم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم. سپاسگزارم از حضورتون.
سلامت باشین، التماس دارم فراوان روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
قدس دفتر خونین شجاعت و مقاومت اسلامی است. هر گلبرگ این دفتر یادمان حماسه‌ای ماندگار، فریادی بیکرانه و مظلومیتی بیمرز است. و ما جمعه پایان ماه مبارک رمضان روز قدس را از یاد نخواهیم برد. روز قدس نماد شکست اسرائیل است. روز حیات اسلام است. روزی برای اعلام وحدت مسلمین، در هماوایی خالصانه، برای رهایی و آزادی. ای قدس، همه آزاداندیشان جهان مظلومیت خاموش تو را فریاد می‌کشند. حضور ما در راه پیمای روز قدس نماد همبستگی ماست.
ای فصل سخت هجرت، تنها ترین پرستو، ای مشت بی برادر،